همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
من میخواستم ببینم این زلزله که اومده ما متوجه نشدیم، آیا این به اصطلاح نمازایت واجب میشه یا نه؟ فتوای حضرت آقا آیت الله خامنه‌ای.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
اگر خودتون زلزله رو حس کردید خب نماز باید بخونید، ولی اگر متوجه نشدید و خودتون زلزله رو حس نکنید، اگر در زمانی که اونقدر نزدیک به زلزله باشه که بهش بگن زمان متصل به زلزله، در این موقع اگر علم پیدا کردید که زلزله اومده بازم باید نماز آیات رو بخونید. اما اگر نه، خیلی دیرتر از این فهمیدید، یکی دو سه ساعت بعد فهمیدید، اینجا نماز آیات بر شما واجب نیست.
خانم محترمی نوشتن: شوهرم روزه مستحبی میگیره، آیا من مجازم از نظر شرعی به ایشون تعارف کنم و ایشونم افطار کنه؟ در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال:
هر کسی که روزه مستحب گرفته باشه و مؤمن دیگری او رو دعوت به قضا کنه، اجابت دعوت مؤمن رو اگر انجام بده اشکالی نداره و ثواب اجابت دعوت مؤمن رو میبره که معلوم نیست کمتر از ثواب روزه مستحب باشه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته: پدرم وقتی که در قید حیات بود اصلا نماز نمیخوند. بعد از فوت ایشون آیا باز نماز روزه این پدر به عهده پسر بزرگتر هست و باید انجام بده یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور بشید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
خب نماز قضای پدر به عهده پسر بزرگتر است. حالا چه این نماز قضاها مسافر بوده نخونده یا عذر داشته؟ البته عذر نمیشه که در آن نماز، چون نماز رو باید در هر حالی خوند، ولو نمیدونه ایستاده بخونه، نشسته باید بخونه، نشسته نمیتوانه، خوابیده باید بخونه، در هر حالی باید نماز رو خوند. از صلات و لا تترکو به حاله. ولیکن پدری که نماز نخونده به هر دلیلی، ولو از روی به اصطلاح عناد هم بوده، امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید که به عهده پسر بزرگتره و باید پسر بزرگتر انجام بده. حالا پسر بزرگتر گاهی به اصطلاح براش مشکله، می تونه استیجار کنه، کسی رو اجیر کنه، یا برادرانش خواهرانش رو به اصطلاح به اونا بگه، التماس کنه اونا نماز بخونن اگر خوندن، یا اجیر گرفت، یا از اون پولای پدر به اصطلاح اگر وصیت کرده که از ثلث پدر باید بدن نمازاشو بخونن. اگر وصیت هم نکرده خب ارث بهشون رسیده، از اون ارث یه مقداری بدن اجیر بگیرن و بخونن. بالاخره از عهده پسر بزرگتر وقتی خارج می شود که نمازا رو یا خودش بخواند یا اجیر بگیره یا خواهر برادرانش و دیگران تبرعاً بخونن، هم از عهده پدر ساقط میشه هم از عهده پسر.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا تسبیحات اربعه در نماز سه بار باید خوانده شود یا یک بار هم کفایت میکند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
تسبیحات اربعه که در رکعت سوم و چهارم نمازها خوانده میشه یک بار هم کفایت میکنه، ولو اینکه غیر ضروری باشد. الله
الله الله الله. اگر از صدقات مبلغی را به عنوان قرض برداریم و استفاده کنیم و دوباره این مبلغ را برگردانیم، طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ توضیحات معظم الله را در پاسخ این سوال بشنوید.
منظورتون صدقاتی که تو خانه میذارید و روزانه یا هفتگی و ماهانه چیزی درش میاندازید، مانعی نداره، میشه از اون بردارید، خرج کنید، دوباره جای اون چیزی بگذارید. الله
الله. برای وضو گرفتن خیلی وسواس دارم. سوالم این است که در این حالت آیا وضویم صحیح است یا باطل است؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله به این سوال:
در صورتی که وسواسی هستید، مخصوصا در دست چپ آب بیهوده استفاده می کنید، اون برای مس سرتون، مس پاتون اشکال پیدا می کنید. شما از امروز وسواس کنار بذار. شک کردی؟ شک وسواسی اعتباری نداری. مثل دیگران که وضو میگیرن، همون رقم وضو بگیری، بیش از این وظیفه ای نداری. اگر هم شک کردید بگید انشاءالله درسته، فلان کس من گفته انشاءالله درسته.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: من کفاره جمع روزه به عهده دارم ولی توانایی پرداخت و انجام آن را ندارم. حالا تکلیف من در این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی چیه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را درباره این موضوع بشنوید.
کسی که کفاره جمع بر عهده‌اش اومده، یعنی روزش رو با خوردن آشامیدن حرام یا رابطه حرام باطل کرده، این شخص باید برای هر روزی که اینجوری روزش رو باطل کرده دو تا کار رو در زمان کنونی انجام بده. یک، دو ماه روزه بگیره که یک ماه و یک روزش باید پشت سر هم باشه. دوم این که به 60 مسکین، یعنی کسی که حالش از فقیر بدتره، هر کدوم یک مد طعام بده. یک مد طعام از نظر حضرت آیت الله عظما شبیری زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج و از این قبیل هستش که به شخص مسکین میپردازه. پرداخت کفاره فوری نیست. اگر کسی فعلا توانایی نداره که پول بپردازه، پولشو بده مثلا دفاتری که برای این کار هستش و اونا به مصرف میرسونه، مثلا 180 هزار تومان نداره که اونها به مصرفش میرسونن، خب هر موقع توانایی داشت این کارو میکنه. اگر که قدرت بر روزه گرفتن نداره، قدرت قضا دادن داره، روزه بر عهده‌اش نیست، اما اون 60 متهم هر مسکینی یک متهم رو باید بپردازه. اگر نامید از همه این امور، یعنی نه روزه دیگه میتونه بگیره این شخص، نه پولی داره که کفاره رو بپردازه، ترتیبی تو رساله ها گفته شده که هر مقداری که میتونه بپردازه به اون شکلی که در رساله گفته شده، اگر از اون مقدار هم عاجزه استغفار میکنه و از خدا طلب بخشش میکنه و اگر هم بعدن قدرت پیدا کرد دیگه وظیفه‌ای نداره. الله
الله. برداشتن ابرو و زدودن موهای زائد صورت برای خانم ها از نظر شرعی آیا زینت و آرایش حساب میشود و باید آن را از نامحرم بپوشانند یا اینکه نه پیرایش است و چنین حکم شرعی را ندارد؟ لطفاً اگر این مسئله شرایط خاصی را دارد یادآور بشوید. پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی توضیح می‌دهند.
البته برداشتن ابرو و همین از بین بردن موهای زائد صورت، خب طبیعتاً موجب این می شود که جلوه صورت بیشتر بشه، جلای صورت بیشتر بشه، و زن زیباتر به نظر بیاد، بنابراین این آرایش و زینت حساب میشه و لازمه که خانومی که صورتش رو در واقع به این شکل آرایش کرده یا به تعبیر شما پیرایش کرده، صورت خودش رو از نامحرم بپوشونه.
پرداخت مالیات بر درآمد از نظر شرعی واجب است و پرداخت نکردن آن از نظر شرعی گناه محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را این گونه گفتند:
وقتی که در حکومت اسلامی زندگی می کنیم و مقررات حکومت اسلامی بر این شد که باید بر اون چرا که انسان درآمد داره مالیات پرداخت بکنه، باید پرداخت بشه. چرا؟ چون امور حکومت اسلامی و مردم در جامعه اسلامی بخشیش از همین مالیات انجام میشه و حل مشکل میشه. حالا این که چطور اونا محاسبه بکنن و با چه کیفیتیه ما اظهار نظر نمی کنیم، ولی اگر اون چرا که مشخص و معین شد با توجه به اینکه حقوق بیت الماله و مردم در اون سهیم هستن و امور جامعه اسلامی از اون تأمین میشه، باید پرداخت بکنید و این یک امر ضروری است که در حکومت اسلامی انجام میشه.
شنونده عزیزی نوشته: من یک بازنشسته تأمین اجتماعی هستم، بابت وام مسکن به بانک بدهکارم، مقداری هم پسنداز دارم و حقوق ماهیانه من کفاف هزینه زندگیم را نمی دهد. در این صورت آیا به این پسنداز خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
اون چرا که فرمودید باید توجه داشته باشید که اگر کفاف زندگی انسان رو نمیده، لذا سرمایه ایجاد نمیشه تا خمس بهش تعلق بگیره. اما با عنوان مثال حقوق ماهیانه ای دارید و مبلغی رو هم در بانک گذاشتید، سود اون پولی که در بانک هست کمک هزینه معاش زندگی شما میشه و اگر بخواید از اون پول به عنوان خمس پرداخت بکنید، واقعاً به زندگیتون لطمه میخوره و نمیتونید ادامه زندگی بدید، اینجا اشکالی نداره که خمس پرداخت نشه، منتها یادداشت میکنید در زمانی که وضع معیشتتون بهتر شد پرداخت بکنید. اما باید توجه داشته باشید اگر با قناعت یا صرف جویی یا رعایت مسائل زندگی میتونید زندگیتون رو اداره بکنید و لطمه این نمیخوره، واجبه که خمستون رو حتما پرداخت بکنید.
من میخواستم ببینم من چشمام اذیت میشه، همون کمرم هم درد میکنه، نمیتونم سرپا بسن نماز بخونم. شما لطف کنید من بگیم از چشمام هم که درد میکنه میرم تزریق، به دو روز نبود آب به صورتم بزنم. آیا این تیمون میکنم با خاکم که برام ضرر داره روی سنگ تیمون میکنم، سنگ اوپن، این شما لطف کنیم به من جواب بدیم خوبه یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر برای شما رکوع رفتن و سجده رفتن ضرر داره، ایستاده نماز بخونید و رکوع رو در حال ایستاده برید، یعنی همینجور که ایستادید تا اونجا که امکان داره خم بشید یا سر و پایین بیارید و ذکر رکوع رو همونجور با اشاره بگید، یعنی رکوع رو اشاره انجام میدید و ذکر رکوع رو میگید. و اما برای سجده میشینید زمین تا اونجایی که امکان داره خم میشید، اگر امکان داره کف دوتا دست سر زانوها و سر انگشتان بزرگ پا رو زمین میگذارید و مهر رو روی جای بلندتری میذارید تا اونجایی که امکان داره بیارید بالا و سجده رو روی اون مهر انجام بدید. و اگر نه اصلا نمیتونید سجده برید و نمیتونید خم بشید، مهر رو میارید بالا و روی مهر سجده میکنید، اگر امکان داره چیزی زیر مهر بگذارید که دوتا کف دست رو زمین بگذارید. اگر اون مقدارم امکان نداره با یکی از دست ها مهر رو میارید بالا نزدیک پیشانی و پیشانی رو روی مهر میگذارید، دست دیگر رو کف دست رو زمین میگذارید و سجده رو اینجور انجام میدید. و اما تیمم کردن روی سنگ اگرچه غبار هم نداشته باشه اشکال نداره، اگر غبار داشته باشه مستحبه و شما که این غبار برای چشمتون ضرر داره بدون غبار هم اگر تیمم کنید روی سنگ اشکالی نداره، به شرط اینکه سنگ باشه نه غیر سنگ.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارفه و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
اینجا رادیو معارف هست، با شما هستیم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما تقدیمتون شد. آرام آرام به اتفاق شما شرمندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات ملکوتی دعا و نیایش و نماز خواهیم رفت و در لحظه های استجابت دعا از همه شما شرمندگان گرامی التماس دعای خیر داریم. خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:13 خواهد بود. برنامه تا آسمان که ویژه اذان ظهر هست و برای شما گرامیان پخش میکنیم، بعد از برنامه تا آسمان هم انشالله با برنامه مسجد همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. امیدواریم که تمامی برنامه ها رو تا این لحظه پسندیده باشید و بهره لازم رو برده باشید و حتما ما رو نقد کنید که برنامه مختلفی تقدیمتون میکنیم. تا آسمان 40 دقیقه تقدیمتون.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی، اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی، اجرنی
الهی سیدی ربی اغثنی، اغثنی و خذ بیدی و من بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند، در لحظات شکوهمند مناجات و دعا به سوی تو آمده ام و از تو می خواهم در رگهای من شعور و معرفت جاری کنی و در نبضم نور. الهی چشمانم را از آبشار آفتاب سرشار کن. به نام خدای مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان و سلام به شما مناجاتیان. در ظهر یک شنبه با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما حقجویان گرامی هستیم. نوای ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:13 بر گلدسته‌های نور تنین انداز میشه. امام کاظم علیه السلام در کلامی گوهربار میفرمایند: تا می توانید دعا کنید، زیرا خواندن خدا و درخواست از خداوند بلایی را که قلم تقدیر و قضا بر آن رفته اما هنوز امضا نشده است برمیگرداند. در این صورت هرگاه به درگاه خداوند دعا شود و برگرداندن آن بلا درخواست گردد، آن را برمیگرداند.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان تا دوستدار من تویی. بهره یاب از دولتم تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی. بهره یاب از دولتم تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
دوستان، انسان موجودی با نیازهای فراوانه. هم نیازهای مادی داره و هم نیازهای معنوی. همچنین در مدت زندگی و حرکت به طرف عالم آخرت با موانع و آسیب‌های مختلفی مواجهه. اینجاست که عقل تمام نیرو و امکانات انسان رو به کار می‌گیره تا این موانع رو رفع و اون نیازهای مادی و معنوی رو جذب کنه. بخشی از این امکانات ابزارهای مادی و بخش دیگه امکانات معنوی و دعا از بخش دومیه. دعا کردن حاجت خواستن از خداونده که در آیات نورانی قرآن کریم و روایات معصومان علیه السلام تأکید زیادی بر اون شده. پیامبر رحمت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند: دعا کلید در رحمت است. بنابراین عملی که موجب توجه خداوند به بندگان و حقیقت بندگی و پرستش باشه اهمیت والایی داره. انسان نیازمند و ناتوان با توجه به کرامت وجودی و لطف خداوند به بندگانش به ابراز نیاز در برابر مبدأ فیاض و خدای مهربان می‌پردازه و نیایش با اون یگانه رو سیراب کننده روح و جانش می‌بینه.
الله 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 یا ستار یا شکو. الله 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 یا صبر یا صبور. الله 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 یا غفار یا غفور. الله 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 یا حنان یا منان یا ديان انت العليم بحال.
خداوند ای آن که ذکر جان فزایت را بر زبان مشتاقان و ذاکرانت جاری می‌کنی و آنان را در پرتو یادت به کمال می‌رسان، به ما هم عنایتی کن و لطفی نما تا از جمله ذاکرانت باشیم و هماره زبان به حمد و ستایشت بگشاییم.
الحمد لله على كل نعمة. الحمد
الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
گرامیان، در این قسمت از برنامه تا آسمان سخنان آیت الله مظاهری رو به اتفاق می شنویم.
قرآن شریف بیش از 30 جام این قضیه شفاعت رو جلو آورده، من جمله در این آیت الکرسی که یه آیه بسیار مبارکی است، خوندنش برای حفظ دنیا و آخرت بسیار مؤثر است. در وسط این آیت الکرسی می فرماید من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت هست اما باید با اذن خدا باشه. شفاعت هست اما مال کسی که لیاقت این شفاعت، لیاقت بهش را داشته باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا. وقتی خدا راضی از دین این باشد، یعنی شیعه، وقتی لیاقت شفاعت داشته باشد شفاعت این را می کند، یعنی یه دنبال رویی از اهل بیت علیهم السلام پیدا می کنند، می توانند دنبال امیر المؤمنین بهش رود. و در این 30 آیه به بالا به ما میگوید شفاعت هست، به ما میگوید هر کسی نمیتواند شفاعت بکند. اون کسانی که یک انسانهای کامل باشن، رابطه با خداشون محکم باشن، اونها میتوانند شفاعت کنند. این 30 تا آیه به ما میفهماند شفاعت مال همه نیست، مال اون کسانی که خدا از اینها، از دین اینها راضی باشن.
ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلی و ما یخفا
دوستان عزیز، با برنامه تا آسمان همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو معارف. قرآن کریم کتاب هدایت بشر به صراط مستقیم، مایه شفای دلهای بیمار و اندیشه های گرفتار، موعظه دلنواز برای تقوا پیشگان، ریسمان محکم الهی در زمین، سرچشمه دانش ها، پاک کننده تیرگی ها و بهترین کتاب شناخت و معرفت. پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت پاک و بزرگوار اون حضرت درباره توجه به قرآن و تلاوت دلنشین و تدبر در آیات نورانی این کتاب آسمانی سخنان ارزشمندی بیان کردند. از جمله رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند قرآن دارو و مایه شفاست.
إن هذا القرآن
در محضر خدا
يرون المؤمنين.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خدا رو شکر انسانیم، میشد ما انسان نباشیم.